بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مبحث وحدت شخصی وجود، در تقریری که آیت الله مروارید در کتاب تنبیهات مطرح کردن، گفته شد که اگر چنانچه وجودی غیر از وجود خدا باشه، خب این وجود پروردگار حد میکنه، خاطر که میشه اون وجود خدا منهای این وجود. و چون ضرورت عقل وجود پروردگار لا حد له، هیچ گونه حد در اون جاری نیست، لذا این کسرات رو اگه قائل باشیم که وجود دارند و این وجودشون غیر از وجود باری تعالی است، باعث میشه که این اصل عقلی ما که ذات ربوبیت لا حد له و نامحدوده زیر سوال بره. و اگر چنانچه قائل باشیم که خداوند محدوده، ولی منتها حدی که این کسراتی که ما لحاظ میکنیم چیزی نیستن اونقدر که بخواد اونو حد بزنن، در حال ولی حد در اون لاه داره. خب اینجا باز برهان ارائه میده که اون چیزی که حد داره محدوده، نیازمند به یک حد زننده داره و اساساً مخلوق برابر با محدود. لذا باز بحث محدودیت و مخلوقیت برای ذات ربوبیت مطرح میشه. از اینجا گفتن که اگر ما وجودی غیر از وجود خدا رو در نظر بگیریم، اون وجود حد میخوره، لذا کسرات و انکار نمی کنیم، وجودی غیر وجود خدا هم اثبات نمی کنیم. کسرات و همون ظهورات، تجلیات، تطورات، تعینات ذات ربوبیت می دونیم، به تعبیری که وجود اندر کمال خیش ساریست، تعینها اموری اعتباری است، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است موجود. نظام اینها اموری وجودی که غیر از وجود خدا باشن به این صورت نیست، کمایی که اشاره کردیم از عبارتی از مرحوم آخوند ملا صدرا که ایشان فرمودن لیس فی دار الوجود غیره دیار، کلما یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته. از اون چیزی که غیر از واجب معبود در نظر گرفتیم، اونها از ظهورات ذات همون ذات و تجلیات همون صفات ربوبیت. و نیز به علاوه مرحوم اخوند ملا صدرا بعد از اینکه تشکیک در وجود رو مطرح میکنن که وجود دارای مراتبی هستش، اعلى المراتب ذات ربوبیت، ادنى المراتب حیولا عالم ماده، و اینها نسبت طولی در اینی که نسبت عرضی هم در مراتب مطرح شده، و این نسبت طولی که ما در نظر میگیریم نسبت معلول به علت، معلول نازله وجود اون علته، لذا از ذات ربوبیت صدور مطرح شده به مراتب. و وقتی که این مراتب وجودی رو ما قائل باشیم، یعنی وجودی غیر از وجود خدا قائل باشیم، ولی اینکه بالغیر باشه.
مراتب تشکیکی؟
بله، مراتب تشکیکی قائل باشیم. خب اینجا مطرح میشه در این استدلال که حالا بالاخره اینها وجودی غیر وجود خدا هستن یا نیستن. میگیم بله هستن، اما سنخ او هستن. میگه خب وقتی که بالاخره غیر او هستن به همون اندازه، ولی اینکه تضعف وجودی داشته باشن نسبت به ذات ربوبیت، ذات ربوبیت رو حد میزنن و لذا حد زدن از تشکیک در وجود یا وحدت وجود تشکیکی باید ما دست برداریم. گفته شد که این مسئله درسته که اگر وجودی غیر از وجود خدا باشه وجود خدا حد میخوره، با در نظر گرفتن به سنخیت بین وجود خدا و وجودات دیگه. دو شیئی که مسانخ باشن همدیگه رو حد میزنن، ولی که نیازمند باشه گیری نداره، ولی مسانخ او هست همدیگه رو حد میزنن. اما اگر چنانچه سنخیت بین ذات ربوبیت و کسرات وجود نداشته باشه، لازمش حد خوردن نیستش. خاطر که سن خرم نیستن که بخوان همدیگه رو حد بزنن. اون محتاج، فقیر، نیازمند، مخلوق، کما اینکه قبل از اینکه اینها باشن او هم بود. بعدی هم که ایجاد بکنه، ایجاد شده او، فعل اونه، معنی نداره که بخواد خود اونو حد بزنه و محدود بکنه. چیزی که در عرض خدا نیستش که، ولی چیزی در عرض خدا باشه، اینجا خیلی بحث ها مطرح میشه. میگیم ولو این که همون شبهه ابن کمونه مطرح میشه و خیلی بحث های دیگه، مثلا میگه اگه دو حقیقت باشن اینها غیریت و تباین ذاتی با هم داشته باشن، خب اینجا بحث میشه اینها دوئیت، دو برای اینا قائل هستی؟ میگه بله. خب وقتی دو قائل هستی، دو که اومد میزی میاد، میزی اومد بین اینها، خب یه مابل اشتراک هر دو واجب الوجودن، یه میزی هم میاد که این یه چیزی قائل به برهان ترکیب، هر کدومش رو مرکب. اما اگه چنانچه در عرض خدا نباشه، سنخ خدا هم نباشه، این دلیلی نداره که از این برهان ما بخوام استفاده بکنیم، که از این برهان تنها چیزی که استفاده میشه که وحدت سنخی خورد، وحدت تشکیکی خورد. اما خب حالا وحدت تشکیکی خورد یه حصر عقلیه، باید حتما وحدت اطلاقی رو قبول بکنیم؟ خیر، گفتیم که تباین هم اینجا جایگاه داره، باید استدلال دیگه ارائه بده که تباین رو بخوره، بعد خب همین مسئلهی که با وحدت تشکیکی زیر سوال برده رو تثبیت بکنه. لذا مرحوم آخوند ملا صدرا بحث تشکیک رو که مطرح میکنه ایشان، از این تشکیک فاصله میگیره. فکذالک هدانی ربی بالبرهان النیل العرشی الی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرا فی الحقیقت واحدت شخصیه. به اینجا میرسه که وجود و موجود یک حقیقتن دیگه، از وحدت شخصیه فاصله میگیره. بعد اون تشکیک رو چی کار میکنه؟ اون تشکیک رو راه میکنه؟ نه، اون تشکیک رو میبره رو ظهورات وجود، یعنی یک وجوده و ظهورات او. حالا این شدت و ضعف چیه؟ مربوط به ظهورات و تجلیات. خب این مروری بود نسبت به مباحثی که در جلسه قبل داشتیم. حالا اگه مطلبی شما
درسته که برای چون به اصطلاح ابتداءً و به ذات برای اثبات عدم محدودیت خالق و اثبات محدودیت مخلوق، ابتداءً و به ذات نیازی به استناد به عدم سنخیت نیست، چون ما مثلا این که میگیم خدا محدود نیست و خلق محدوده صرفاً به علت مقایسه بین خالق و محدود نیست، بلکه ذات واجب الوجود التزاماً و تضمناً اقتضای عدم محدودیت میکنه و مخلوق ذاتاً اقتضای محدودیت میکنه. لذا اگر اینطور بیایم بحث کنیم، بعد آیا میتونیم اینطور پاسخ بدیم؟ بگیم که حالا که ذاتاً، یعنی قطع نظر از مقایسه بین خالق و مخلوق ما عدم محدودیت خالق رو اثبات کردیم، دیگه نتیجه میگیریم که اصلا خدا حد نداره که بخواد محدود بشه یا نشه. یعنی حالا یا نشه منظور اینه که اصلا، چون نامحدود ظاهرا دو تا معنا متبادر میشه، یکی به این معناست که حد داره ولی حدش محدود نیست. یعنی به اصطلاح یه موجودیه که مثلا خیلی
سعه داره،
آره سعه داره. یا مثلا یه معنای دیگه هم که متبادر میشه اینه که اصلا حد نداره، یعنی سالبه اصلا به انتفاع موضوعه. وقتی که ما به اصطلاح قطع نظر از مقایسه بین خالق و مخلوق اومدیم و اثبات کردیم که ذات حضرت حق ذاتاً التزاماً عدم محدودیت رو اختزا میکنه، اینجا دیگه این اشکال پیش نمیاد که خب حالا خدایی که هست مخلوقی هم هست، اگر اینا غیر هم باشن مخلوق خدا رو محدود میکنه. میگه خدا اصلا حد نداره که بخواد محدود بشه.
بله، همه حرف اینه که در مورد اینکه خداوند در مورد تعبیر روایات که لا حد له زیمونه بی دیوار نمیشه گفت، کور نمیشه گفت بینا،
احسن،
اصلا نسبت بی دیوار مسئله مطرح نیست.
دقیقا
نامحدودی که نسبت به خدا میگیم لا حد له، این نه اینکه میت کن برو جلو به تش نمیرسی، به این معنا نیست.
درست، ولی ظاهرا فلاسفه همچین معنای رو تصور میکنن. درسته،
ببینید خب به اثر اینه که ما نامحدود رو ببینیم مراد چیه.
درسته،
ما گیر لفظی که نداریم که. نامحدود یعنی که یک حقیقتیه که هیچ گونه حدی اساسا در اون راه نداره. اگه نامحدود بگیم هیچ اشکالی نداره، بگیم اشیا محدودن، خداوند نامحدوده. نامحدودم نه که مثلا قابل احصا نیست، یا مثلا فرض کن خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، الله اکبره، مثلا اکبر نه، خیلی بزرگه به معنا بتونیم بگیم،
نه
کبیر داریم اکبر داریم.
بله.
نه این حالا همه رو یک شک نگیریم، داریم که همچین نگاهی هم دارن، داریم که همچین نگاهی هم ندارن. اما اگه چنانچه ما نامحدود رو به معنای لا حد له بگیریم، یعنی نامحدود یعنی اینجا در مقابل حد قرار گرفته، هیچ هر حدی رو که در نظر بگیری نفی بکنی، گیر نداره. به خدا میگیم نامحدود، یا حتی به خدا میگیم بی نهایت. نهایت رو نسبت به خلق در نظر بگیریم، بی نهایت یعنی سلب بکنیم هر گونه نهایت و حدی رو.
درست،
این بستگی داره که طرف لفظی رو که استعمال میکنه چه معنایی رو طلب بکنه.
درست،
باید ازش توضیح بخوام. اما در روایات ما تعبیری که در این خصوص به کار رفته زیاد در حد متواتر من دیدم، تعبیر لا حد له.
درست،
خب این لا حد له توضیح داده شده در خود فرمایشات معصومین، برهان عقلیش هم همینه که اساسا حد درش راه نداره. نه اینکه این محدودیت اصلا یک چیزیه که هر کدوم حدایی که در نظر میگیم در مورد خدا راه نداره. اما خب به قول شما یک حدی داره، ولی خب بزرگتر، بزرگتر، برای ما قابل فهم نیستش. نه این مطلب اشتباهی. پس یکی این مطلب، نکته دیگه این فرمایشی که اینها دارن،
یعنی ادامه رو میخواد بگیم یا
بفهم خواهش کنم
کوتاه شرمان برای که مثلا رد نشید، یعنی بس کنید به نظرتون. ببینید مثلا اینا میگن که اگر بین خدا و خلق مرز باشه سبب محدودیت دو طرفه، یعنی هم مخلوق محدود هم خدا. و این تو به نظرتون از این زاویه، یعنی این پاسخی که الان بررسی کردیم تو این کتابم اشاره کرده بحث سنخیته، آیا ما از زاویه و حیثیت علیت میتونیم به این صورت پاسخ بدیم، بگیم که بین علت و معلول مرز هست، اما این مرز مستلزم محدودیت معلول نه علت. چرا؟ چون علت تامه که خدا باشه احاطه تام بر مخلوق داره، اصلا مرز براش معنا نداره. اونجا گفتیم حد معنا نداره، اینجا به یه مرز رو مرتفع کنیم، بگیم در مورد خدا اصلا معنا نداره که مرز باشه. این مرزی که میگیم بین خالق و خالق هست از جهت مخلوق نه از جهت خالق. به این معنا که خداوند چون علت تام است، علت تام احاطه تام نسبت به معلول داره و معلول از محدوده، البته محدوده نمیشه گفت، از حیطه احاطه علت تامه خارج نیست، لذا خداوند مرز براش معنا نداره که بگیم حالا این مرزی که هست سبب، یعنی اینا شاید اینطور تصور کردن که اگر ما بگیم مخلوق غیر خداست، یعنی انگار قدرت و تصرف و فیض و عنایت حضرت حق قطع شده، در حالی که اینطور نیست. الان مثلا حالا با یه تمثیلی که من یه تعاملی کردم ظاهرا اینطور بشه گفت، مثلا شما یه معلم و متعلم رو در نظر بگیرید. اگر مثلا من متعلم پیش معلم نرم، من خودم رو محدود کردم یا معلم خودش رو محدود کرده؟ من چون معلم که عالمه و من علمی ندارم که اون نداشته باشه، لذا اگر متعلم پیش معلم نرفت بین این دوتا مرزه، اما محدودیتش یه طرف است نه دو طرفه.
درست.
یعنی متعلمی که پیش معلم نمیره تعلم کنه سبب محدودیت یه طرفه برای خودش میشه نه برای معلم، با وجود مرز.
فهمیدم استدلال. این استدلال شما، فرمایش شما رو یکی از اساتیدی که ما هستی شناسی در حکمت متعالیه رو مقطع دکتری خدمتش بودم، آقای دکتر کوانسال بود، ایشان دقیقا این استدلال که مطرح شد پاسخش مثل فرمایش شما بود، گفت وقتی که بله سنخیات هست، ولی وقتی خداوند حد میخوره که دو شیعی در عرض هم باشن، اما اگه در طول خدا باشه، این اگه نسبت علی هستش، معلول چیه؟ معلول وابسته به علته، علت اینو تحقق بخشیده و هر آن چیزی که در معلوله درجه بالاش در علته و این علت هیچ گونه نیازی به معلول نداره، معلوله که این نیاز به علته. حالا ممکنه که در مدارج پایین‌تر بگی که خب نسبت به فاعل موجب همچی حرفی رو بزنیم، اما به طور کلی همونجا هم که در نظر بگیری مرتبه عالیه وجود معلول در ارتباط با علت هستش، لذا این گونه نیست که در عرض علت یک چیزی باشه که اون علت رو بخواد در رتبه اون، در حد او که بخواد اونو حد بزنه، هرچی هستش رقیقه اوست، هرچی هستش نازله اوست، و وقتی نازله اوست بالاتر از اون در خود او هم هست، وقتی در خود او هسته چه لزومی داره که مثل اونه که همینطور که میفهمایین به این معنا باشه که فعل من بخواد منو حد بزنه، فعل من از منه و اینکه من علممو دارم ارائه میدم بخواد منو حد بزنه و همه چی در درون منه، من دارم قسمتشو ارائه میدم به زبان میارم، این چه معنا داره که بخواد فعل من منو حد بزنه؟ لذا ایشان هم همینچین نگاهی رو داشت.
یعنی ما اگر تعبیر از علت و معلول کنیم لزوما قائل به تشکیک باید بشیم؟
ببینید اگه ما قائل به اصالت وجود باشیم، خب یه وقت علت و معلول ماهوی رو داری در نظر میگیری،
درست،
یه وقت علت و معلول وجودی رو داری در نظر میگیری. وقتی وجود باشه معلول درجه نازله علت، یعنی وجود معلول رقیقه وجود علت، و وقتی چنین باشه بالاخره از ذات ربوبیت که وجوده، عالم ماده هم وجوده، عقول و عالم مثال هم وجوده، خب این وجود میشه دارای مراتب، چون اصالت با وجوده ما بال اشتراک به وجوده، میز اینها چیه؟ میزش هم به شدته، چیه؟ همون وجوده، پس ما بال اشتراک ما بال امتیاز برمیگرده، همین غیر از وجود غیر تشکیکی در وجود چیزی نیست،
شدت زهر.
بله،
چون مثلا ما در تعبیر روایات داریم که از عالم به معلول تعبیر شده، مثلا در همون نهج البلاغه خطبه فکر کنم 100 و حالا دقیق تو ذهنم 100 خورده ای بود، می‌فرمود که کل قائم ما سواه معلول، کل ببخشید کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که غیر از خداست قائم به اوست و معلول است. خب نقطه مقابل معلول هم علته، لذا ظاهرا اگر ما مثلا تعبیر کنیم از خالق و مخلوق به علت و معلول، ظاهرا تلازمی با تشکیک نباشه، چنانچه فرمودید اگر مثلا قائل به اصالت وجود نشیم.
ببینیم ما اصلا مشکل سر لفظ علت و معلول نداریم، در روایات هم نباشه گیری نداریم، کما که دعوا سر لفظ واجب الوجود هم نداریم، میگه واجب الوجود در روایات نیستش اینا. ما هم نباییم اسم خدا واجب الوجوده، داریم از لحاظ عقلی داریم بحث میکنیم در مقابل ممکنات، میگه واجب قائم به غیر قائم به ذات میتونی دنده بگیم. حالا رو علت و معلول هم هیچ گیری نداریم، بالاخره ذات ربوبی این مخلوقات یک خالقی دارن دیگه، یک موجدی دارن دیگه، همونو تعبیر میکنه به علت.
درست.
اینا میشه معلول، یعنی ما همینطور که در ارتباط با ذات ربوبیت میگیم که از صفات ثبوتی فعلی پروردگار خالقیت و رازقیته، یعنی تا قبل از اینکه خدا خلق نکنه به خدا خالق و رازق نمیگیم.
بله.
و اینم نقص نیستش، به خاطری که قدرت به خلق و رزق دادن هم داره. ولی وقتی خلق میکنیم فعلی از خدا صادر میشه، میگیم خالق، میگیم رازق، میگیم هادی. خب در ارتباط با علت و معلول هم اینطور، تا قبل از اینکه خداوند چیزی رو خلق نکرده بهش علت نمیگیم، وقتی معلولی از اثری هستش خب پی میبریم به علتی، پی میبریم به مؤثری، لذا اطلاق علت بهش میکنیم. منتها حرف همه اینه که آیا در بین ممکنات، من فعلا گیری ندارم، ممکنه بین ممکنات اصلا سنخیت باشه، یعنی رابطه طول علت اونم تو نه، فعلا بس خالق و خلقه. گیر اینجایی که آیا نظام سنخی علی سنخی، علی که سنخی نباشه بین خالق و خلق، گفتم گیر نداره، دعوای ما سر لفظ نداره، که قطعا هم اینطوره، بخیر خداوند موجبه، خداوند خالقه، خداوند علت به تعبیری، علت العلل هم هستش. تمام بحث سر اینی که بین ذات ربوبیت یا و عقل اول یا کسرات سنخیت وجود داره یا نداره. اگر چنانچه ما میگیم برای اثر و مؤثر اینم گیر نداره، با فرض اینکه بین اینها سنخیت نباشه.
نه.
اما اگه سنخیت بشه میگیم عقلا نمیسازه.
درست.
و حقیقتی که وجوب وجوده با عدم وجوب وجود که کسرات اینها تناقض هسته.
درست.
یعنی از قبل تعبیر زد رو به کار بردم، نه اینکه خداوند متعال زد داره، چون اینا بالاخره باید در یه بستر واحدی باشه دیگه، این برگه رو داریم، موضوع واحدی باشه داریم بحث میکنیم. منظور من جهت مقابلش هستش، مفهومن هستش، نه که مستاقن، مفهومن هستش. یعنی ما نگاه میکنیم که اگر چنانچه قائم به غیر قائم به ذات مفهومن، اینا دو حقیقت وجودی، دو مفهوم وجودی بخواد در نظر بگیری، اینها با هم قابل جمع نیستش. از این لحاظه بخوام اجتماعی نقیزه اینو مطرح بکنیم، بگیم بله بین قائم به ذات باشد و نباشد، به این صورت بود و نبودش. در حال تمام اشکال سر اینه که ما میگیم بر اساس نصوص دینی و نیز استدلال عقلی که جلسه قبل مبسوط توضیح دادم، بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود در مورد ذات ربوبیت وجود عین وجوبه، در مورد مخلوقات وجود این وجوب نیست.
درست.
وجوب به ذات منظورم.
درست.
نیستش. خب پس سنخیت، حالا شما ممکنه بگید نظام علی و معلولی سنخی از همون عقل اول، کاری نداریم، اولین خلق تا عالم ماده وجود داره، اینجا ما فعلا گیری نداریم. اما دام حساسی از این که میگیم چون بالاخره بین کسرات هم نوعی سنخیت هستش، از حیثی که اینا بالاخره محدودیت دارن، مخلوق هم. اما تمام بحث سره که ذات ربوبیت و کسرات رو داریم مطرح میکنیم، ولی که عقل اول رو در نظر میگیریم که دیگه از هر لحاظ این فربه سمده، از هر لحاظ پره در نظر بخوام بگیریم، یعنی در باب سلسله اشتداد وجودی در بین کسرات یه دمه پرتره، ولی بازم چیه؟ مخلوقه، بازم محدوده، بازم به اویه، بلغیره، فقیره. وقتی که اینطوری شد بین فقیر و غنی، بین وجوب وجوده واجب الوجود به ذات و حقیقت که واجب الوجود بلغیره، بین اینها سنخیت، نمیتونه باشه.
الان اگر بگیم مثلا علت احاطه تام و تمام به معلول داره و از جهت علت نسبت معلول مرزی نیست ولی به عکسش هست، آیا لزوماً یعنی معنای همون تشکیک مراتب وجود رو میده؟
دیگه اگر چنانچه بنابراشه اصالت رو با وجود بدونیم، نه این فرمایش شما اینطوری نیستش، بخاطر که همین دیگه میفرمایید که اون موجده، او خالقه و او فعلی که دید میشه بنا نیست که اصلا خوبه نیست که بخواد اونو حد بزنه. این تعبیرات ما به کار ببریم نسبت به بعض عدم سنخیت گیر نداره، دعوا سر لفظ نیست، محتوا باید ببینیم مرادی که شما داری چیه.
چون ممکنه اگر ما مثلا بگیم سنخیتی نیست، اونا مثلا شاید این تو نظرشون بوده ولی گفتن اگر ما سنخیت رو قطع کنیم یعنی اون سلسله سنخیت بین خالق و مخلوق اگر قطع کنیم سبب عدم ارتباط و احاطه حضرت حق نسبت
معلوم شد. همین رو میفهمن در فرمایشات جمعیت حکما همینه، اگر شما سنخیت رو چیز بکنی اصلا ارتباط معنا نمیده. همه بحث اینه که ما اول در نظر بگیریم که اینها بحث صدور مطرح میشه، یعنی بله از ذات بخواد صادر بشه، اما اگه خداوند لامنشه بخواد ایجاد بکنه چی؟ لامنشه بخواد ایجاد بکنه، خداوند لامنشه بخواد سنگو ایجاد بکنه، قدرت چرا نباید تحقق پیدا بکنه؟ امر محالی نیستش که، چرا نباید تحقق؟ بله اگر چنانچه بخواد خداوند سنگی رو صادر بشه این عقلا محاله، به خاطری که چطور میشه از ذات ربوبیت عقل که هیچ گونه سنخیتی بین سنگ و خالق نیست صادر بشه؟ باید یک سلسله طولی رو مطرح بکنی، اما بحث صدور نیستش، وقتی صدور نشه خلق هم خلق لامنشه باشه ایجاد میکنه یه چی گیره. اما خب والا شاید ممکنه فرق بگه برای من قابل تصور نیست خلق لامنشه، هر چی که من میبینم خلق منشه، درسته نبایدم باشه به خاطری که اصلا خلق خدا هم متفاوته نسبت به این، یعنی اون نسبتی که بین ذات ربوبیت و اون خلقی که هستش متفاوته با این خلق لامنشه ای که داریم، ما نسبت به همین مواد اولیه تغییر و تبدل به وجود میاریم، اما ذات ربوبیت اینطوری نیست که از خودش تغییر و تبدل به وجود بیاره یا یه ماده‌ای باشه همیشه با خدا اونو باید تغییر بده، نه اصلا اینطوری نبوده که. برای خلق خدا هم برای ما قابل فهم نیست، اراده و مشیت خدا هم برای ما قابل فهم نیست، یعنی اینی که میگیم اراده و مشیت فعل اوست، ذات او نیست، اون حقیقت مختاره، اما واقعا نه اختیار او، نه مشیت او، نه اراده او، نه چگونه این فعل ایجاد شده. این خلق لامنشه میفهمیم که خلق بدون واسطه، اما چطور میشه نمیفهمیم، اما در مقابلش میگیم محال نیست. یعنی ببینیم ما مثلا میگیم که میشه خداوند یک تخم مرغ و این کره زمین رو تو تخم مرغ قرار بدیم، میگیم یا این عجز قابلیه، میگیم خداوند میتونه خودشو نابود بکنه، میگیم چیزی که نابود بشه وجوب وجود نداره، اینو همه به اجتماع نقیزین میرسه. اما اگه خداوند میخواد لامنشه ایجاد بکنه به اجتماع نقیزین نمیرسه، اما خیلی فوق فهم ماست، درسته سنگینه به عقل ماست، بازم درسته
ولی
ضد عقل نیست. وقتی اتفاقا بله ما دوست داریم چیکار بکنیم، همین چیزی که رابطه علی و معلولی که الان اینجا هستش، گندم که میکاری گندم سبز میشه، جو که میکاری جو سبز، نه به خدا هم همینو در نظر بگیریم، میگم چیزی هم که خدا اولین بار سبز شده باید سنخ خوب باشه، ذهن ما درگیره، ولی همه بحث در این که این باعث میشه که اون ذات ربوبیت که عین وجوبه، بعد این باید یا باید دست از ممکن ورداریم یا باید واجب و ممکن بکنیم.
بعد حالا استاد فقط نکته آخری که اینم درسته، اینطور بگیم که یعنی در پاسخ همین مسئله بگیم که الان در این که مخلوقات متکثرن که شکی نیست، مخلوقات زیادی دارن، ولی این تکثر و این سنویت های زیاد، یعنی تعدد در اثنینیت یا سنویت و تکثر، علت محدودیت مخلوق نیست. الان مثلا فرض کنید این فلاکس مثلا این کتاب الان محدوده، ولی علت محدودیت این کتاب وجود این دفتر اینجا نیست، بلکه فی نفسه و به ذاتهی مخلوق محدوده. یعنی همون مقایسهی که گفتیم لازم نیست ما برای اثبات عدم محدودیت خالق مقایسهش کنیم و مخلوق و سنخیت رو نفی کنیم که بگیم حالا به این دلیل خدا نامحدوده. یعنی به اصطلاح اصل اثبات محدود نبودن یعنی عدم محدودیت در پرتو وحدت نه کثرت. یعنی کثرت ارتباطی با محدودیت اصلا نداره که بعد اینا بگن ثنویت مستلزم محدودیت خالقه. الان مثلا شما فرض کنید که یک مخلوق بیشتر نبود، یک مخلوق بازم محدود بود با وجود این که مخلوقات دیگه نیستن که بگیم حالا بین این مخلوق و اون مخلوق چون حده این شد محدود. چه هزار یعنی چه میلیاردها میلیارد مخلوق، چه یه مخلوق، همش محدودن چون محدودیت ذاتی مخلوقه. لذا از این جهت میتونیم بگیم کثرت هیچ تلازمی با محدودیت طرفینی نداره. چرا؟ چون همینطوری که کثرت بین مخلوقات علت بر محدودیت مخلوقات نیست، همینجور هم کثرت یعنی ثنویت تعدد بین خالق و خلق علت محدودیت خالق نمیشه. یعنی اگر مخلوق نتونه مخلوق رو محدود کنه، بلکه محدودیت ذاتی مخلوقه، به طریق اولا مخلوق نمیتونه خالق رو محدود کنه.
حالا یه نکته رو بهتون میگم. ما همین میزی که الان مقابل ما
بله.
شما بگی یک کتابی من دارم تمام این میز رو پر کرد، خب حالا میتونید چند تا کتاب دیگه هم روی میز باشه؟ نمیشه. به خاطر که اگه چند تا دیگه کتاب باشه اون احاطه نداشته باشه روی میز، پهن نشه، میگه که بس کل میز رو پر نکرد. حالا اینا میگن که خدا همه جا هست، همه جا خداوند هستش، یعنی خداوند، وجود خداوند در همه اشیا هست. حالا اگه بنا باشه یک وجودی غیر وجود خدا در نظر بگیر، خب آیا وجودی که غیر وجود خداه اگه سنخ هم باشه مثل اون کتاب میتونی بگی کتاب من تمام میزه اشغال کرده؟ نمیتونی. اما اگر چنانچه توی این میز یک کتاب پهن باشه، نورای مختلفی هم روی میز باشه، گیری داره؟ میتونی بگی تمام این پروژکتور نورش رو میزه، تمام این میزم این کتاب فرا گرفته، هوا هم تمام این میز رو فرا گرفته، گیری نداره. و اشعه پخش بکنی به این میز و با اسیلوسکوپ نگاه بکنی، تو تمام اینجا که نگاه بکنی با یه رادار ببینید تمام این میز اشعه داره داخل کتاب و همه چی هستش، هیچ کدوم هم دیگه رو حد نمیزنن، هم کتابه، هم نوره، هم اشعه، همه چی کنار هم دیگه هست، همه هم رو میزه. چون چرا؟ چون سنخ هم نیستن. یه مثال البته دارم خدمتتون عرض میکنم. خب اما در مورد ذات ربوبیت داری خداوند اشراف به همه چی داره، همه چی در محضر او هستن، حالا وجودی هم باشه، وجود امکانی، بلغیر، مخلوق، محدود، اصلا نیاز نیستش که خداوند همه جا هست. البته این تعبیری که میگم همه جا هست، این تعبیر عرفیه دیگه، خدا جا نداره که. یعنی منظورش اینه که همه چی در محضر اوست. علم خداوند اینطوری نیستش که مثلا فرض کنین که الان توی رگه های من ندونه چه خبره، احاطه به همه چی داره. اما احاطه‌ای که خداوند داره اولا احاطهش برای ما قابل فهم نیست، و احاطه به معنی احاطه فضایی که نیستش که یک چیز حجم فضا رو اشغال کرده باشه،
احاطه ذاتی هم نیست که بگیم ذات خدا
با ذات ما یکیه.
آره
مثلا. اشراف داره از خودمون به خودمون بیشتر، لذا میگن رگ گردن به شما نزدیکترین احاطه و اشراف، احاطه و اشراف علمیه به تعبیر. لذا تمام حرف سر اینه که اگه سنخ بدونیم بالاخره این مشکل در جایگاه‌های مطرح میشه که همه جا رو گرفته، اینجا باز یک بحثی مطرح میشه. این چیزی که شما میگین بالاخره یک جوری باید در نظر بگیرین که سنخش هم ندونیم، یعنی اشکال رو بالاخره خیلی‌ها مطرح کردن.
مثلا ای جهت ممکنه، مثلا ما میگیم اگر سنخیت باشه، سنخیت مستلزم محدودیته، درسته؟
دو تا مسانخ هم دیگه رو حد میزنه،
حد میزنه. بعد مثلا خب ممکنه این اشکال یعنی پیش بیاد که الان مخلوقات همه همسنخن و متکثر، اما علت محدودیت مخلوقات نه وحدت در سنخیت میان مخلوقاته،
فهمیدم اینو،
و نه تکثرشون.
خب ببینید این مخلوقات ادعا نشده که همه جا رو پر کرده فلان مخلوق، هر چیز در جای خودشه، هر چیز در جای خودشه. فرمایش شما متین مشروط بگیر که یک مخلوق رو در نظر بگیره همه رو پر کرده باشه. خب از این مسئله اینجا بالاخره بالا یکم بخونیم از عبارت آیت الله مروارید ببینیم که خب تا کجا بودش عبارت رو خوندیم،
عربی رو بخونیم فارسی رو.
بله اگه حدیث و آیه لطف بکنین عربیشو بخونیم، توضیحات نه نیاز نیست، عربی بخونیم وقت گرفته میشه، معنیش هم بخونیم کفایت میکنه توضیح.
پس تو همون کتاب ترجمه عربی‌ها رو که عربی نوشته حدیثو،
خب پس عربی بخونیم دیگه، عربیشو بخونیم. از این حدیثو خوندیم، یا من تنزه عن مجانست مخلوقاته، ای خدایی که از همجنسی با مخلوقاتش منزه. این روایت دعایی از پیامبر اکرم که تنزیه کرده، و از این آیات سبحان الله ها تنزیهاتی که فراوان در قرآن و روایات اینها نشون میده که بالاخره جنس او نیست، سنخ او نیست، در حقیقت متفاوته، در موجودیت واقع، در موجودیت متفاوته. خب روایت بعدی از امام باقر
فرمودن ان الله تبارک و تعالی خلق من خلقه و خلقه خلق من و کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلق الله عز و جل.
خوب اینم
خداوند تبارک و تعالی از خلقش تهی است و خلقش از او تهی و هر چه نام شی بر آن واقع شود مخلوق است جز خدا.
یعنی بالاخره نه خدا داخل مخلوقه، نه مخلوق داخل خدا، جز سنخ هم نیستن. وقتی سنخ هم نیستن، هر کدوم ذاتن تباین ذاتی دارن دیگه، هر کدوم در نظر بگیر، لذا خب به این صورت نیست. و نکته دیگه که هر چیزی که شیئی هم حتی نسبت به خدا که در نظر میگیریم، او شیئیت هم نگاه میکنیم، لاکل اشیا باید کنارش باشه، لاکل اشیا. بله یعنی هر چیزی که نسبت به اشیایی که ممکن هستن و این کسرات هستش، ذات ربوبیت غیر اونهاست.
چون به قوله اشیئی به ماهو و شیئی که به خدا هم اطلاقش اشکال
نداره، نه
چون خود آیه قرآن میفرما ایو شیئن اکبر و شهادتا من الله. یا مثلا در روایت داریم که ان الله شیئ، ولی به قول شما بخلا، ظاهرا این شیء منظور شیء مخلوقیه، درسته؟ یعنی
بله، یعنی
سوى الله هر شیئی باشه مخلوقه.
بله یعنی شیء در لفظ شیء مشکل نداره، ولی مراد این شیئی که ما در مورد مخلوقات در نظر میگیریم نسبت به ذات مقدس ربوبیت خداوند منزهه، اون
شی مشترک لفظیه بین خلق و خالق.
حالا نگاه کنین اگه شی او به معنای موجودیت بگیریم، در مقابلش طرد عدم بکنیم، طرد معدومیت بکنیم، در طرد معدومیت اشتراک معنویه، گیری نداره. خب گروهی کمچه حرفی رو زدن، گروهی گفتن نه اساسا نگاه میکنی که خدا شی میگه، شی میگه لفظا میگه شی، اینها متفاوته. منتها اگر چنانچه بگه ما از دو حقیقت یه معنای رو انتزاع کردیم به یک معنای واحدی رسیدیم در مواجهه با دو شی به این معنای واحد، قطعا باید به اینا سنخیت باشه. اما نه، اگه یه معنی آب میه مثل عدم رو میاد ترد بکنی، عدم نسبت به خالق، به دیوار، به سنگ، همه چی ترد میه، عدم که خارجیت نداره که، خب این توهم نیست، تخیل نیست، ذهنی نیست. اگه اشتراک معنوی به این معنا بگیری، جمعی گفتن گیری داخلش نیستش اینا.
ولی اشتراک معنوی تام دیگه نمیشه، یعنی در جمیع جهات مشترک معنوی نمیشن، تنها در طارد العدمیت اینو مشترک.
دقیقا در طرد عدم. مثل در... میمونه مثلا یه مثال دیگه هم میتونم بزنم، این آب نباتی که الان مقابل ماه، آب نبات بیما جون شما آب نبات نیستی، منم آب نبات نیستم، این میزم آب نبات نیستی، کتابم آب نبات نیست، در آب نبات نبودن اینا با هم دیگه یک معنای مشترک در میزنیم.
بعد اون که فرمودید مثلا ما از اشیاء متباینه نمیتونیم مفهوم واحد بگیریم، یعنی اشکال وحدت وجودیانه، درسته؟ یا اشکال مثلا قول ما هم هست.
آها،
یعنی یه اشاره الان
کسانی که قائل به سنخیت هستن میگن که شما وقتی قائل به اشتراک معنوی وجود باشی بین خلق و خالق، همین که یه معنای واحدی عنوان وجود رو در نظر گرفتی،
معلومه که سنخیت
وحدت. میگه وقتی که شما انتزاع از حق به اون معنا رو جلب کردی، ولی نه، حق وجود خدا آقای میگم اونم قابل فهم نیست، حق وجود اما وجود خدا با من یه چیز عدم، عدم برای هر کسی قابل درک، عدم نظر میگه آقا جون عدم نیست، این زولبیا عدم نیست، این کیک عدم نیست، خدا هم عدم، یعنی چی؟ یعنی خارجیت داره، فقط ذهنی نیست، این لازمش این نیستش که اول بحثه. حالا باید ببینی که اینا عدم نیست، اینا سنخ هم یا سنخ هم نیست، ممکن سنخ هم باشه، ممکن سنخ هم باشه، پس از اشتراک معنوی وجود نه سنخیت استفاده میشه نه تباین.
ولی تباین تام استفاده نمیشه، ولی تباین ناقص هم، یعنی حتی
استفاده عامه، اینو عامه، فقط میخوام بگم، میخوام بگم یه چی مفهوم ذهنی داری، خب مثل عدم که اصلا خارجیت هم نداره، خب دلست. عدم، عدم که خارجیت نداره. حالا اینو میخوای سلب بکنی نسبت به هر شی،
درسته؟
خب همین که سلب بکنی میشه وجود. وجود آیا، ولی این به این معنا نیستش که بنده از این مفهومی که در ذهن منه مفهوم وجود اومدم کندم از ذات ربوبیت یا کندم از خلق، اونم عدم رو نفی کردم. اما وجود حقیقتش چیه؟ در حقیقت محل بحثه، حقیقت مشترک باشن یا نباشن، و اصلا وجود معقول ثانیه فلسفی هستش و این گیری نداره که به معقول ثانیه فلسفی، یعنی عروضش ذهنی اتصافش خارجیه نسبت به خدا، چه این اتصاف و خلقی باشه اما خب در خارج این سنخیتی نباشه. اما اینو در جای خودش بیشتر میگم، در بحث‌های بعدی برسیم بیشتر خدمتتون هست. خب عبارت بعدی رو بخونیم.
از مولا علی علیه السلام روایت رسیدی که فرمود، یعنی مثلا ادله نقلی و الان داره میاره در اون
در تاییده دیگه، در حقیقت
چیز عقل
آره، در تایید مطلب. اما تو خود اینم به نقلم نگاه بکنی، حتما نباید نقل در تایید عقل باشه، گویا تو خود نقل ما میخوام ببینیم که اصلا کار عقلی نکردیم، رجوع میکنیم به وحی، میبینیم که توحید رو چی معرفی کرده، توحید میگیریم، اینجا کتاب سنخیت نیست، عینیت هم نیست، قبول میکنیم ولی دلیل نداشته باشیم. ما فقط فهمیدیم خدا هست، در اینکه خدا هست بین عارف و فیلسوف و متکلم و تفکیکی و شیخی و نمیدونم اینا همه اشتراکه. اما خب حالا آیا این حقیقت سنخ اوست؟ کسرات عین اوست؟ اون حقیقت غیر اوست؟ بینونت داره نداره؟ این محل بحثه، بیان بحث میکنیم.
چون بقوله همه که انسان تن به نقل بده به حکم عقله، ولی اون که عقل نفهمه
قطعاً، یعنی ما قبل از اینکه وحی رو از کجا شناختیم به عقل،
به
عقل رسیدیم که وحیه. حالا خود خدا میاد خودشو معرفی بکنه، میگه من از خلق خالیم، خلقم از من خالیه. یا مثلا فرض کنیم میگه که من شبه الله به خلقه فهو و مشرک، هیچ گونه تشبیه و شباهت انسان به خلق و خالق نباید در نظر بگیری. یا لیس کمثل شی، و خودش میاد معرفی بکنه مطلب، همین که پایان میکنه. ولی که دلیل هم نداشته باشیم، دلیل داشته باشیم فبها، نداشته باشیم هم همین خودش خدا معرفی کرده، به خاطری که ما قبل عقل ما حکم داده که این وحیه، و وحی هم مبتنی بگه علم لایتناهی و نامحدود خداوند، معصوم خداوند، و همین استفاده میکنیم.
چون بقولن ما ظاهرا ولی او بحث استدلال عقلی از این جهت شاید لازمه که شاید بگن خب ما اون چیزی که حجت برا صحت و صوم نقل عقله و اگر یه نقل مستلزم تناقض بود ما اینو قبول میکنیم که این نقل منسوب معصوم نیست.
بله.
لذا اگر ما اون استدلال عقلی رو نکنیم صرفا استناد به این آیات کنیم اونا به روایات اونا ممکنه بگن چون این روایات همه مستلزم تناقضه چون مستلزم محدودیت خداست.
یعنی احساس بکنم تعارض بین عقل و شعر به وجود اومد.
دقیقا.
بعد اونجا خب بله ما وقتی اینطوری شد عقلی ولی اگه چنانچه این تعارض به وجود نیاده وارد نشدیم خب عقل که رسیده روایت رو نگاه میکنیم که فرد میکنه
نیست.
چون در مقابلش استدلالایی هست و خب اونها این روایت ها رو به تعویل میبرن جور دیگه معنا میکنه اما کار عقلیش هم میکنیم کار نقلی هم میکنیم.
حضرت مولا علی فرمود توحیده تمیزه عن خلقه و حکم و تمیزه بینونت و صفتن و حکم و تمیزه بینونت و صفتن ولا بینونت و عزلته انه رب خالق غیر مربوب مخلوق. توحید او جدایی او از خلقش.
خب این جداییه دیگه کلن غیریت تباینه منطقه گفته لا بینونت ازلی بینونت ازلی بینونت ازلی یعنی یکی یه مکان باشه اینکه از مثلا بین من و شما بینونت ازلی شما تو صندلی هستی من توی صندلی حالا خدا یک طرف عالم باشه مخلوقات یک طرف عالم باشه نه اینطوری نیستش
چون اونا
صفتیه
چون اونا اینو تصور کرده بودن که اگر سنخیت قطع بشه سبب عزلت حضرت حق میشه یعنی انقطاع ارتباط بین خالق و مخلوق ولی ظاهرا مثلا این روایت میخواد بگه با وجود بینونت و تمیز و عدم سنخیت مستلزم عزلت حضرت حق نیست یعنی عدم سنخیت و بینونت.
بله یعنی بینونت ازلی نیستش یک طرف باشه خدا یک ما یک طرف باشیم که بعدن بحث بکنیم یه مرزی هم به قول شما بین اینا باید در نظر بگیریم چطور میشه این بحثا میگن نیستش. خب وقتی بعد شد صفتی از حیث صفات وقتی نگاه بکنی صفات خدا که این ذات خداست خدا شما نگاه بکنی صفات خلق رو نگاه بکن علم ما محدوده علم خداوند لا حد له قدرت ما محدوده قدرت خداوند لا حد له حیات ما حیات خداوند هر جهتی که نگاه میکنی در مورد صفات ذاتی پروردگار در نظر میکنی میبینی که اینها غیریت بین اینها هستش سنخیت بین علم خدا علم هم این ذاته با علم ما که علم ما هم غیر ذاته در یه نگاه البته در نگاه این ذاته حالا این ذات غیر ذات باز فرقی نمیکنه به حال حد حد و مسئله اون مسئله حل میکنه. خب بعدی رو بگو.
و نیز امام علیه السلام میفرماد مباینون یعنی خداوند مباینون لجمیع ما احدث فی الصفات
نسبت به هر اون چیزی که آفریده هر اون چیزی که آفریده بینونت هسته.
حتی فی صفات که می فرما یعنی در صفات مباینت
بله دیگه صفات صفات خداوند رو که نگاه میکنی این ذات ماست. خب یک ما منو که بخوای در نظر بگیری منو به چی میشناسم؟ به صفاتم میشناسم دیگه به افعالم میشناسم به منم به صفاتم میشناسم یعنی حالا یا این صفات من این منه یا غیر منه بازم فرقی نمیکنه در حال محدودیت مطرحه همون محدودیتی که این ذات من هستش اونم یه صفت برای من صفت محدودیته. خب حالا نسبت به ذات ربوبیت که نگاه میکنی این مباینت برای جمعی اون چیزی که حادث میشه در صفات در صفات مطرح میشه صفات طرف اینه.
یعنی ظاهرا اینجا میشه گفت که منظورش از صفات همون حقیقته نه ظاهرا صفت مصطلح.
بله آره حقیقته.
آره.
حقیقته در مورد تو اگه همون مصطلح هم بگیریم بازم گیری نداره.
چون اثباتشه نفی ما رو
بله ببینید در مورد بالاخره اگه این مصطلح در نظر بگیریم صفات خدا چیه؟ علم و قدرت و حیات و اینا. اینا که غیر ذات نیستش که ما اینا در ذهن ما میگیم که عالمون قادرون حیون اینطوری نیست که ترکیب درست. در خدا داشته باشه یک حقیقت میرسه در ذهن ما اینطوری. حالا نظر به خلقم نگاه بکن، منظورش خود ذات رو در نظر بگیر یا صفاتی که حمله به اون ذات میشه رو در نظر بگیری. نهایت اون چیزی که به ذات میشه، اون صفاتی که حمله به ذات میشه، محدودیت که ازش که خیلی خوب محدودیت با لاحد دلن. یا علم و قدرتش، اهم از اینکه علم و قدرت رو عین ذات به ذات انسان بدونی یا غیر ذات بدونی بازم گیری نداره.
یعنی به دلالت التزامی ذات و همین صفات شما
یعنی اون صفاتی که نسبت به خداونده عین ذات اوست، صفاتی که معصر غیر ماست یا نه فرض کن عین ماست بازم فرق نمیکنه، بازم محدودیت هست.
درست. چون ذات محدوده
بذار
عرضی هم که عارض
میشه، هر چیزی که عارض میشه نیازمند به علت خارجی داره.
درست.
صفات خداوند، علم خدا که به ذات مطرح میکنیم نیازمند به علت خارجی نداره، ولی علم ما اگه عارض بر نفع ما باشه نیازمند به علت خارجی داره. حالا یه نفر ممکنه میگه در فلسفه صدرایی وجود مسابقه با چی؟ علمه. بازم گیری نداریم، بازم با اون مبنا بریم جلو. یعنی مسابقت بین علم و وجودم قائل بشیم بازم گیری نداره. چه مسابقت قائل بشیم، چه غیریت قائل بشیم، سنخیت بین این صفات در ارتباط با صفات ما با صفات خلق وجود نداره. خب
همین امام علیه السلام میفرماید و ما زاله لیس کمثله شی عن صفت المخلوقین متعالیا و انحسرت الابصار عن انتناله فیکون بالاعیان موصوفا و بالذات التي لا يعلمها الا هو عند خلقه معروفا.
خب
چیزی مانند اون نیست و جایگاهش والاتر از صفت مخلوقین است و دیدگاه و دیدگان ناتوانند از این که بدور سن و او به دیده شدن موصوف گردد و نزد بندگانش به ذاتی شناخته شده است، به ذاتی شناخته شده است که جز خودش کسی آن را نمیشناسه.
در حال خلق رو نگاه بکنید چه محسوس باشه چه نباشه، ممکنه من به خلق مجرد باشه
ولی باز محدود
محدود آدم. یعنی بادم به قیاس عقلی بخواه حساب بکنی اینطوری و اگه ملموس و محسوس باشه، این چیزی که برای ما ملموس و محسوس و که از هم کاملا مشخص
که محدوده،
اگر چنانچه ملموس و محسوس هم نباشه بادم محدوده بازم اون قاعده قبلی.
چون به اصطلاح محدودیت صفت مخلوقیته.
دقیقا.
و مخلوق هم اعمه.
محدودیت از مخلوقیت خارج نمیشه. نه. ولی اینکه فرد بگه یک شیء مجردی به نام عقل به نام علم هرچی رو در نظر بگیر، ولی باز محدودیت از اون
جدا
نمیشه
چون تجردش هم تام نیست.
حالا این بحث دیگه تجرد تام تمام ایش اینو یه بحث دیگه میکنیم، فعلا میخوام ورود پیدا بکنیم. در حال مجرد ببینیم فرض اینه که آیا غیر خدا شیء مجرد هست یا نیست.
درست.
اگه نیست که هیچ، سالبه به انتفاع موضوع. اگر هست تجرد تام من بی معنی که هیچ گونه ویژگی های مادی رو نداره. خب اگه فرض بکنیم چه چیزی رو در نظر بگیریم بازم محدودیت خوابیده. یعنی چنانچه یک حقیقت به اسم علم باشه، طول نداره، عرض نداره، ارتفاع نداره، جرم و وزن نداره، حجم نداره، زمان و مکان و اینهایی که داریم بهش در نظر همه این خصوصیات رو فرض بکنیم داشته باشه، او مجره باز محدودیت در بطن و کتمش هستش. چون محدودیت هستش هیچ سنخیتی با اون ذات ربوبیت نیسته. خب
امام صادق علیه السلام میفرماید من شبه الله به خلقه فهو مشرک، ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا، لا یشبه ظاهرا،
لا یشبه شیئا،
لا یشبه شیئا و لا یشبهه شیئ و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه.
در این حدیثی که من خوندم ببینید میگه کسی که شبیه برای خدا قرار بده مشرکه. چرا مشرکه؟ به خاطری که او خدایی که معرفی کرده خدایی که با این مخلوقات مسانخه. او خدای حقیقی مسانخ نیست. بذار حالا یه خدایی رو برای خودش در نظر گرفته که با اون خدای حقیقی ناسازگاره. خب اون توحید حقیقی میگه نیستش. بعد میگه که خب خداوند تبارک و تعالی شباهت به اشیا نداره و اشیا هم نگاه میکنی شباهت با ذات ربوبیت نداره و این چیزی که ما در نظر میگیری به چیزی که در وهمت در نظر گرفتی و اون چیزی که در وهم تو در نظر میگیری یعنی شباهت بین خالق و خلق در نظر میگیری خداوند غیر اون است.
امام هاشم علیه السلام میفرماید فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته ولا ایاه وحده من اکتنه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا بهی صدق من النها هست ولا سمده سمده من اشار الی ولا ایاه عدی من شبه فقد جهل الله من اس توصفه
فقد جهل الله
بله فقط جعل الله من استوصفه فقط جهل الله ها
بله جهل الله ها بله
فاعلش هم خلق ظاهر
بله
فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن و فیه یمتن و فی سانه. خدا ناشناخته است و
نشناخته خدا رو کسی که
خدا رو نشناخته هر که او را با تشبیه ذاتش بشناسه
اون که ذات ربوبیت رو تشبیه بکنه به چیز دیگه و به وحدانیت و یکتایی هم نپرسیده اونو کسی که کنه ذات او رو توصیف کنه یا تصور کنه شما سنخ وجود در نظر بگیری وجود در نظر بگیری وجود خلقه و چکار بگیری هم سنخ او بوست این میشه نوعی توصیفه یعنی بالاخره تصور نسبت به ذات ربوبیت و اینچنین کسی به حقیقت او راه نیافته کسی که برای او مثل و شبهی رو قرار داده و او رو تصدیق نکرده کسی که برای او نهایتی معین کرده بله و کسی که به او اشاره کنه و قصد نکرد وی رو کسی که او رو تشبیه کرد بعد می فهمن همانا جاهل است به خداوند کسی که او را بالایی به کنه ذات یا به وصف غیر اون چی که خود وصف کرده وصف نمونده در مورد اسم الله در مورد صفات خدا میگن توقیفیه یعنی نفی صفات بکنی یعنی صفاتی که تو در نظر میگیری حتی نظر به خدا مهندس هم نمیتونی بگیری در صورتی که خلق اشیای هندسی کرده دیگه میگه یا توقیفی باز میگه هر اون چی که در مخلوقه در خالق یافت نمیشه چون هر چی که در مخلوقه چیه محدودیته نقصه عجزه برای اون چیزی که در مخلوق ممکنه در صانع و خالق متعال استحاله داره غیر ممکنه. خب حدیث بعدی
در بهار به نقل از امالی شیخ صدوق با اسناد محمد ابن سمائه یا سمائه آمده است که گفت سأل بعد اصحابنا الصادق علیه السلام فقال له اخبرنی ایل اعمال افضل، خبر بده که چه چیزی از اعمال بالاست. فقال توحیدک لربک، فقال ما اعظم الذنوب، فقال تشبیهک لخالق.
تشبیه لذا به تعبیری تو آیه قرآن هم هست که شرک گناه عظیمه که لابخشودنیه به تعبیری، اما در مورد عظیم، اما در مورد افضل اعمال چیه؟ میگه توحید.
درست،
توحید
چون چیزی که تقابل با شرک نیست.
دقیقا،
یعنی اگر اعظم الذنوب شرک شد، افضل الاعمال میشه توحید.
بله، دقیقا مقابله. درست. او حدیث بعدی اینجا یک. مراد اینه که بالاخره این سنخیتی که دارین در نظر میگیری، این شباهت شبیه بودنه و این با این روایت ناسازگاره، روایت امام صادق.
یعنی بسیار روایت همه دارن نفی سنخیت میکنن.
بله، یعنی شباهت، نفی شباهت میکنن. شباهت، غلیظ‌ترین شباهت چیه؟ سنخیت در حقیقت دیگه.
درست.
شباهت در حقیقت دیگه. ما میگیم ما شبیه خدا نیستیم، نه اینکه خداوند یعنی دست و پا نداره، چشم و ابرو نداره، نه، اصلا در هر جه، در ذات، در وجودم، در نظر بگیر هر گونه شباهت و سلخیتی در نظر بگیر ما نه، و قلیسترین اونها اتفاقا در ما حقیقت و ذاته.
درست. چون آقای دینانی یه اشکال کرده بود رو همین سلخیت.
آها.
گفته بود که اگر هیچ سلخیتی بین خالق و خلق نباشه، هیچ ارتباطی هم بین این دوتا نمیتونه باشه. یعنی همچنین که حالا اگر میدونی موضوعش یه بحث دیگه، حالا بعدا
بله بحث سلخیت و مطرح مونه. فقط اشاره بکنم ببینیم ما دلیل عقلی نداریم که نفی این گونه ارتباط رو بخواد بکنه. ببینیم ارتباط فقط این نیستش که از ذات خودش چیزی رقیق بشه، صدور پیدا بکنه، همین که خلق کرده، ایجاد کرده، و البته ارتباط واقعا بین اون خلق و ذات چیه برای من قابل فهم نیستش. ما میگم الان استعالی نداره که نفی ارتباط بخواد بکنه، که حالا چون اگه چیزی نباشه ارتباط نمیشه. چرا نمیشه؟ دلیل بر عدم ارتباط چیه؟ مگه همیشه در ارتباط باید نوعی سنخیت باشه؟ نه، همین که احاطه باشه، اشراف باشه، اشراف علمی باشه، احاطه علمی باشه. الان من اشراف و احاطه دارم، فرض بکنیم یه قند، آیا اشراف و احاطه دارم؟ علم من میگه یک حقیقت مجرده. حالا باید حتما این قند سنخ من باشه و علم من باشه که اشراف و احاطه داشته باشم؟ آره، این خیلی ایراد داره. یعنی این مثالی که من زدم از بابی که یغرب و منوج و بعد من در مورد ذات ربوبیت اصلا این حرفا نمیشه زد. اشراف داره، احاطه داره، همه چی در محضر اوست، گیری هم نداره، آن به آن مدد و افاظه هم از ناحیه اوست، تداوم حیات و رزق و تمام شونات و جایگاه هم از ناحیه اوست، که همه که سن خونه بشه چی گیری داره اینجا؟ میخوام میگم که چه استحاله ای داره، چه غیر ممکنیه اینجا قدرت بگیم تعلق پیدا نمیکنه. آیا اگر چنانچه خدا سنخ ما نباشه، خدا نمیتواند تصرف کنه در ما؟ چه حرفیه؟ خدا رو محدود کردیم.
بعدش از ناحیه مخلوق هم میگفت، مثلا مخلوق با خالق اگر هیچ سنخیتی نداشته باشه، از این طرف هم هست، اصلا مخلوق نمیتونه با خالق ارتباط داشته
باشه. مبالی ارتباط میشه. حالا اینو انشالله در بحث سنخیت، بله میگم کامل که ادلهشونو در این خصوص مطرح کردن. حالا یک اشاره هم اینجا داشته باشم، فقط چون بالاخره اینو شما مطرح کردید، دقیقا یکی از براهینی که مطرح شده در همین مورد اینه که اگر چنانچه بین خالق و خلق سنخیت نباشه، دیگه نسبت به خلق نمیتونیم بگیم آیه، یا به تعبیری نمیتونیم بگیم که اینها اثر هستن. بله، یعنی چنین بحثی هم مطرح شده که
در پاسخ نقضی من ایتو به نظرتون میشه گفت که ما هرچه هستیم وجودیم و عدم نیستیم، ولی ما مفهوم عدم رو میفهمیم، حتی عدم مطلق رو، با این حالی که ما هیچ سنخیتی با عدم مطلق نداریم. ولی این نیست که هیچ ارتباط مفهومی و علمی با عدم مطلق نداشته باشیم.
عدم رو میفهمیم، چون واقعا همین عدم مطلق هم برای ما قابل فهمه. واقعا عدم مطلق
یعنی به صورت فعل جمله ما این مفهومی از عدم مطلق میفهمیم، در حالی که بین ما و عدم مطلق هیچ سنخیتی نیست. درسته؟
بله بله. حالا اینو انشالله در بحث سنخیت برود پیدا میکنم. خب روایت بعدی،
و در کتاب توحید به اسناد، اسناد درست یا اسناد اینجا؟
اسناد
برد اسناد
کجا تو مسندن مسندن آورده اینجا برای من.
مسندن آورده؟
بله توی نسخه من مسندن آورده.
و این مصدره پزاره اسناد برده این درسته. در کتاب توحید با اسناد از بزنتی
بزنتی
به نقل از محمد ابن حکیم آمده است که گفت وصف لعبی ابراهیم قول هشام ابن جوالیق
جوالیقی
و حکیت قول هشام ابن الحکم انهو جسمه یا جسمون برم جسمون بر انهو جسمون فقال ایو فحشن او خنائن اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء به جسم. ظاهرا وصفه صحیح تر نیست،
من یصف اونجا وصفه ایم
اونجا یصف من قول من یصف خالق الاشیاء به جسم او به صورت او به خلقت او به تهدید او اعضا تعال الله عن ذلک علو
و مال من اعضا آورده اونجا چی آورده؟
اعضا. بله
خب
بله او به تهدید او اعضا تعال الله عن ذلک علو و کبیر. سخن هشام جوالیقی را به ابو ابراهیم گفتم و این سخن هشام بن حکم را برای او حکایت کردم که خدا جسم است. ابو ابراهیم گفت چه فحش و ایو فحش، یعنی عربیش هم فحش خونده میشه یا فحشه؟
فحش
ظاهرن باشه، چون فحش در عربی سب ظاهرن میشه. درسته؟ سب
سینه
سرم مثلا قرآن میفهم لا تسب اللذین یدعون من دون الله.
حالا بعدن فحش الان جاش نیست بین فحش و سب هم تفاوت های قائل شده.
و یعنی فحش عربیه ظاهرا، اگر فحش عربی باشه همین فحش باید بگیم، ولی اگر مثلا فحش فارسی باشه عربیش ظاهرا فحش باشه.
خب
چه فحش و ناسزایی بزرگتر از سخن کسی که خالق اشیا را به جسم یا صورت یا خلقت یا محدودیت یا داشتن عضو تشبیه کند. خدا هم مثل عضو تر از این.
خب پس این اینجا یه پاورقی داره که میگه که این هشام ابن حکم از اصحاب خاص امام صادق و امام موسی بن جعفر دیگه جایگاه بزرگی داشتن. بعد میگه که ایشان در کوفه که متولد شد و در اواسط بغداد مشغول تجارت بود و بعد وارد و در شهر بغداد هم وفات میکنه و بیش از 26 کتاب در مورد اصول مذهب و تاریخ اسلام نوشته و یکی از مؤسسان علم کلام از مدافعین حریم ولایت که خب امام صادق چنین و چنان میگن و روایاتی که در انحراف فکری ایشان باشه، میگه که ایشان گفته که از کتاب معجم رجال حدیث آوردن که اینهایی که این روایت هایی که مثلا الان توی روایت قائل بوده که خداوند متعال جسمه، که این نسبت ها، این سری روایت هایی که به جناب هشام ابن حکم نسبت میده، اینها درست نیستش. حالا بعضی هم گفتن هشام این حرف ها برمیگرده به مذهب اولی که داشت نسبت هایی که بعضی هم این گونه گفتن. حالا حالا کاری نداریم هشام گفته، هر کسی که چنین چیزی رو مطرح کرده، چون بالاخره نوعی شباهت بین خالق و خلق مطرح کرده، میگم این حرفه نادرست. خب خسته نباشین، سلامت باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.